ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با آرزوی خوشی و آرامی شما برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت برنامه های هفتوار مجله آزادی و سرود و سخن به نشر میرسد. شنوندگان گرامی، طوری که شنیدید امروز روز بین المللی مطبوعات است. در گزارش اخیر سازمان فریدم هاوس آمده است که یکی از دستاوردهای مهم افغانستان در یک دهه گذشته آزادی مطبوعات بوده است. شما هم می توانید نظریات خود را در این مورد ارائه کنید و تجارب خود را در رابطه با اینکه آزادی مطبوعات بالای زندگی شما چه تأثیری داشته است با شنوندگان در میان بگذارید. شما می توانید با فرستادن اس ام اس به شماره 818 اتصالات و یا با گذاشتن پیغام به شماره تلفن 0700-08-4620 نظریاتتان را ارسال کنید و ما آن را نشر خواهیم کرد. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد جعفر احمدی.
والی کنر به نیروهای افغان در داده در صورتی که بالایشان از خاک پاکستان حمله شود از خود دفاع کنند. والی فاریاب از کشته شدن 11 مخالف مصالح دولت خبر داد و پلیس پاکستان میگوید سارنوال که قضیه قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین این کشور را تعقیب میکرد با ضرب گلوله کشته شد. سلام، این هم مشروع خبرها. والی کنر به نیروهای افغان در این ولایت دستور داد در صورتی که بالایشان از خاک پاکستان حمله شود از خود دفاع کنند. سید فضل الله وحیدی در یک نشست خبری گفت در نتیجه حملات راکتی اردوی پاکستان بر مناطق سرحدی ولایت کنر در جریان 3 سال گذشته 10 تن جان دادند. آقای وحیدی در ادامه افزود
زما خود خپل امنیتی ارگانونو ته دا قمانده ده چې چادر باندې یو ډز وک دو پی
وک قمانده من به نیروهای امنیتی هم این است که اگر کسی بالایتان یک فایر کرد دو فایر کنید، اگر در این طرف سرحد باشد یا آن طرف. والی کنر این سخنان را در حال ابراز می کند که در اثر یک درگیری میان نیروهای افغان و عساکر پاکستانی در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار یک سرباز افغان کشته شد. این تنش‌ها پس از آن به وجود آمد که نیروهای پاکستانی تأسیسات نظامی را در نزدیک ولسوالی گوشته ننگرهار ایجاد کردند. والی فاریاب از کشته شدن 11 مخالف مصالح دولت به شمول 3 قماندان آنان خبر داده است. محمد الله بتاش امروز در یک نشست خبری در فاریاب گفت این افراد دیشب در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی غورماچ کشته شدند.
همین شب هم 11 تنشان به شمول 3 تن از سرگروپایشان از بین رفته. همین لحظه هم عملیات تصفیهوی قوات های امنیتی ما، اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، نظم عام، کندک سرحدی جریان داره و نتایجشان هم خیلی خوب است.
به گفته آقای بتاش 7 مخالف مصالح دیگر زخمی شدند. صدر اعظم دنمارک میگوید امضای موافقتنامه همکاری های دراز مدت میان افغانستان و دنمارک پیام روشن را به مردم افغانستان میرساند که دنمارک پس از سال 2014 میلادی نیز در کنار افغانستان خواهد بود. با گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلی تورنن شمیت همچنان گفته است در این موافقتنامه به اصلاحات و گامهایی که حکومت افغانستان متعهد شده هم اشاره گردیده است. رئیس جمهور افغانستان اخیراً با دنمارک و فنلند موافقتنامه های همکاری های دراز مدت امضا کرد. پلیس پاکستان میگوید سارنوال که قضیه قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین این کشور را تعقیب میکرد با ضرب گلوله کشته شد. به گفته پلیس مردان مثلث صبح امروز بالای موتر چودری ذوالفقار در اسلام آباد هنگام حمله کردند که او به سوی محکمه میرفت. به گفته پلیس یک زن رهگذرنی نیز در این حمله کشته و محافظ امنیتی چودری ذوالفقار زخمی شده است. جمیل هاشمی، یک مقام ارشد پلیس، امروز در صحبت با خبرنگاران در اسلام آباد در مورد این حادثه چنین گفت:
جو وہاں پہ جو وٹنس ہیں ان کی روشنی میں ہمارے پاس ایویڈنس کافی
ما از نزد چندین شاهد حادثه شواهد به دست آورده ایم، اما نمیتوانیم در این مرحله آن را افشا کنیم، بعداً برایتان خواهیم گفت. ذوالفقار در باره قضیه قتل بی‌نظیر بوتو در نتیجه تیراندازی سال 2007 میلادی تحقیق می‌کرد. در آن زمان پرویز مشرف رهبر پاکستان بود که حالا در خانه نظربند است. مشرف پس از 4 سال تبعیدی که خودش بالای خود تحمیل کرده بود به پاکستان برگشت. اما هفته گذشته برای همیشه از اشتراک در رقابت‌های انتخاباتی محروم شد. در یک گزارش سال 2010 سازمان ملل متحد گفته شده بود که مرگ بوتو قابل جلوگیری بود. مقامات میگویند جسد تیمور لنگ، سرنایو فرد مزنون به بمگذاری در شهر بوستون ایالات متحده آمریکا، به خانواده‌اش سپرده شد. یک سخنگوی اداره حفاظت عامه ماساچوستس گفت جسد این پسر 26 ساله به گروهی که از سوی خانواده وی برگزیده شده بود داده شد. دکتران طب عدلی در ایالات متحده آمریکا علت کشته شدن تیمور لنگ را دریافتند، اما مقامات از افشای آن به طور موقت خودداری کردند. سرنایوف در جریان درگیری مسلحانه با پلیس پس از بمبگذاری در جریان مسابقات دوش ماراتون کشته شد. در بمبگذاری 19 اپریل 3 تن کشته و 264 تن دیگر زخمی شدند. بان کی مون، سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد، مذاکرات را با سفیران کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار کرده و با آنها درباره بنبست موجود در تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه صحبت کرده است. این دیدار در حال برگزار می‌شود که به اساس گزارش‌ها اخضر ابراهیمی، نماینده عرب لیگ و سازمان ملل متحد برای سوریه قصد دارد تا از موقف خود استعفا دهد. علت استعفای ابراهیمی ناامیدی وی به خاطر موجودیت اختلافات بین المللی در باره سوریه خوانده شده است. سازمان ملل متحد گفت بان کی مون دیروز با سفیران 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل که دارای حق ویتو اند، یعنی بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده آمریکا، دیدار کرد. اختلافات میان روسیه و آمریکا سبب آن شده تا جامعه جهانی نتواند با طور یک نوا برای ختم جنگ در سوریه اقدام کند. ایالات متحده آمریکا خواستار کنار رفتن حکومت بشار الاسد است، اما روسیه هم پیمان سوریه با دخالت بین المللی در این قضیه مخالفت نشان می‌دهد. پایان خبرها.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های مجله آزادی، من فیض الله قرداش با یک شماره دیگر از مجله آزادی در خدمت هستم. در این هفته بعد از اخبار فرهنگی، داستانی با سرخط همه هیچ، رایحه درمانی و یادی از مرحوم بابقران و صحبت قاسم رامشگر در مورد ملودی های وی را داریم. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
نهادهای صنفی، خبرنگاری، مدافع و حامی آزادی بیان و رسانه‌ها نگرانیشان را از درخواست اخیر شورای علما و دستور تازه رئیس جمهور اعلام کردند. هفته گذشته حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به وزارت اطلاعات و فرهنگ دستور داد که از نشر برنامه‌های تلویزیونی که مبتذل خوانده شده‌اند جلوگیری شود. رئیس جمهور این دستور را پس از آن صادر کرد که هفته گذشته شورای علمای کشور در دیدار با وی نشر برخی از برنامه‌ها، فیلم‌ها و سریال‌ها در رسانه‌های کشور را مبتذل خواند. فهیم دشتی رئیس اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان با آژانس پژواک گفته است بر مبنای احکام قانون رسانه‌های همگانی باید کمیسیون رسانه‌های همگانی ایجاد شود و هرگاه فرد یا نهادی از رسانه‌ها شکایت دارد با توسل به این کمیسیون بتواند شکایت خود را پیگیری کند. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه‌ها نیز می‌گوید که رئیس جمهور خلاف قانون دستور ایجاد محدودیت بر نشرات رسانه‌ها را صادر کرده است. تحولات سیاسی و اجتماعی چند دهه اخیر و کمبود نویسنده‌های حرفه‌ای در افغانستان اثر منفی بر ادبیات کودک در کشور گذاشته و نیاز است که بر رفع این مشکل توجه جدی شود. شماری از نویسندگان نهادهای دولتی و فرهنگی کشور را متهم به بی‌توجهی به ادبیات کودک می‌کنند. اجمل تورمان شاعر و نویسنده در صحبت با آژانس پژواک بر تقویت ادبیات کودک و توجه در زمینه نوشتن کتاب‌های ادبی کودکان با زبان ساده تأکید کرده است. عزیز آسوده شاعر و نویسنده دیگر وارد شدن به دنیای رویایی کودک و درک نیازمندی ها و سرانجام خلق یک اثر ادبی کودکانه را مهارت خوانده که می تواند کودک را در آینده فرد خلاق بار آورد. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ با یادآوری از تلاش های این وزارت گفته است با آنکه وزارت کارهایی را انجام داده اما من شخصا راضی نیستم زیرا امکانات فراوان وجود دارد. کار در زمینه رشد ادبیات کودک خیلی ناچیز است. و چهارمین رمان داستان پرداز کشور احمد ضیا سیامک هروی اقبال چاپ یافت. سیامک هروی شنبه گذشته بر رادیو آزادی گفت این رمان تالان نام دارد که بیانگر تاثیرات جنگ بر روحیه مردم افغانستان و خصوص منطقه دوشاخ در غرب کشور است که بیشترین باشندگان آن را زنان و کهنسالان تشکیل می‌دهند و شمار زیاد جوانان به خاطر همسرحد بودن با ایران به نام قاچاق و کاریابی جان خود را حین عبور از سرحد از دست دادند. با باور سیامک هروی این رمان روایت است از تاراج و تالان پنج کرکتر زن در آن سرزمین بلا کشیده.
در یکی از سایت ها یک بیت نظرم را جلب کرد و آن چنین بود: دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ تر از هیچ تو بر هیچ مپیچ. شاید یک ایده‌ای تصوفی شامل حال این بیت باشد و یا هم وارستگی که فاصله گرفتن از کشمکش‌های دنیا را برای انسان تلقین کند و یا هم مسائل دیگری که ذهن قاصر من به آن نارسا خواهد بود. به هر حال این کلمه هیچ داستانی را به ذهنم تداوی کرد که با تکرار آن مادری به دگرگونی فکری و ذهنی پسرش پرداخته و او را از خیابان بی‌مبالاتی به جاده مستقیم هدایت کرده است. براستی هم شماری از فامیل‌ها در ادامه تربیه فرزندان و درس و تعلیم، خوراک و لباس، صحت و سلامتی آنها توجه می‌نمایند و اما یک نقطه حساس حیات که فرزند تا آخر عمر با آن زندگی می کند تا حدودی در طاق بی‌تفاوتی گذاشته شده آن را به دوش تجارب و تأثیرپذیری از مشکلات می اندازند و آن دستپیشی و کمک به کارهای روزمره خانه است که شماری از فرزندان به خصوص پسران از آن فاصله می گیرند که گویا نوجوانی تنها سالهای بیمسئولیتی و قسمن آموزش است و بس، و شماری اگر این کارها را انجام هم دهند به جای پذیرفتن وجیبه منتظر پاداش می شوند. و اما اینها بیخبرند که منفی بودن این کرکتر در ادامه حیات بار بار به ثبوت رسیده است. خیر، به اصل مطلب که ارائه داستان خیلی کوتاه با عنوان همه هیچ گوش فرامیدیم که همکارم آرش همایون به شما میخواند.
شب پسر نزد مادرش که در آشپزخانه در حال پختن غذای شام بود رفت با یک ورق کاغذ را به او داد. مادر دستهایش را با دستمال پاک کرد و نوشته های پسرش را با صدای بلند خواند. پسرک با خط بچگانه نوشته بود: صورت حساب، درو کردن سبزه های باغچه حولی $5، مرتب کردن اتاق خوابم $1، مراقبت از برادر کوچکم $3، بیرون بردن سطل کثافات $2، $6 هم به خاطر نمره خوبی که امروز در مضمون ریاضی گرفتم، جمع قرضداری شما و من $17. مادر با لبخند لحظه‌ای به چشمان منتظر پسرش نگاه کرد، سپس قلم را برداشت و پشت ورق صورت حساب پسرش این جملات را نوشت: بابت سختی 9 ماه بارداری که در وجودم رشد کردی، هیچ. بابت تمام شبهایی که بیدار بر بالینت نشستم و دعا کردم، هیچ. برای تمام زحماتی که در این سالها کشیدم تا تو بزرگ شوی، هیچ. بابت غذا، نظافت تو و سامان بازیهایت، هیچ. و اگر همه اینها را جمع کنی میبینی که قیمت عشق من به تو هیچ است. زمانی که پسر آنچه را که مادرش در عقب صورت حساب وی نوشته بود خواند، چشمانش پر از اشک شد. در حالی که به چشمان مادرش نگاه میکرد گفت: مادر، دوستت دارم. آنگاه قلم را برداشت و زیر صورت حساب خودش نوشت: به طور کامل قبلا پرداخت شده است.
در هفته گذشته از مایع درمانی که گپ تا حدودی تازه بود صحبت کردیم. این هفته تازه ها در مورد رایحه درمانی یا درمان با بوی خوش را به بررسی می گیریم که همکارم سحر لیوال که علاقمند این گونه مسائل است به شما تقدیم می کند.
استفاده از عطر و عصاره گلهای خوشبو ریشه در تاریخ اقوام و فرهنگهای باستانی دارد. در طول تاریخ همواره تمدنهای بزرگ و حتی جامعهای کوچک و قبایل بدوی از رایحه گلها و گیاهان معطر و سایر مواد خوشبو در طبیعت به منظور حفظ سلامت و تقویت و تامین قوای جسمانی و روحی خود و همچنین برای تسلط و نفوذ در انسانها و نیروهای طبیعت در درمانهای طبیعی استفاده می کردند. چگونگی اثر بخشی رایحه ها بر سیستم های بدن. رایحه ها گیرنده های عصبی بویایی را تحریک می کنند و پیام های دریافت شده توسط این گیرنده ها احساس بوی خوش به منطقه لیمبیک در مغز می رسد. در این منطقه پیام های بویایی درک و کدبندی شده و در حافظه مربوط به هر بو ذخیره می شود و بر رفتار جسمانی و عاطفی ما اثر می گذارد. تأثیر بو بر سیستم های هورمونی و دفاعی. بوها می توانند بر روند ساخته شدن هورمون ها، گرایش های شخصی، حرارت بدن، سطح هورمون ها، ساخته شدن انسولین، سوخت و ساز بدن، سطح هورمون استرس، هورمون های جنسی، سیستم دفاعی بدن، افکار و واکنش های آگاهانه اثر بگذارند. بوها با تحریک مغز در ترشح انتقال لهنده های عصبی باعث حالات روانی خاص می گردند. استفاده از مواد معطر در انسان احساس سلامت، سرخوشی و حالت خوشنودی و خرسندی به وجود می آورد. این مواد می توانند استرس و درد را کاهش دهند و باعث تعادل عاطفی شوند. مواد خوشبو علاوه بر تحریک پیاز بویایی به درون ریه ها رفته و به مولکول های اکسیژن می چسبند و به تبع آن به درون خون را یافته و باعث خود بهبودی و خود درمانی اعضا و بافت های بدن می شوند. علاوه بر اینها رایحه های معطر از طریق ماساژ های موضعی پوستی به درون مایع بین سلولی زیر پوست نفوذ می کنند و از این طریق وارد جریان خون می شوند. به اعضای مختلف و سیستم های لنفاوی بدن می رسند و بر سیستم دفاعی تاثیر می گذارند. امروز روان روانشناسان در درمان بیماری های روانی استفاده از روغن های گیاهی معطر را به شکل های مختلف توصیه می کنند. حتی در درمانگاه ها و بیمارستان ها مواد خوشبو کننده فضا را به صورت اسپری در هوا می پاشند تا باعث آرامش و آسایش روانی بیماران شود. رایحه درمانی به طور طبیعی انرژی های درمانی و شفادهنده بدن را به فعالیت واداشته و باعث سلامت جسمی و فکری می شود و از این طریق به کارایی بهتر و بیشتر ذهن و سیستم دفاعی کمک کرده و موجب بهبود کیفیت زندگی می شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
کرباس بودش جامه و از چرم وطن کفش، این پیر خرابات نگر با بقران است. دنبوره بناز آید اگر او بنوازد، در کلک هنر پروری وی مرهم جان است. این تبله و این غیچک و این دنبوره و ساز، آباد ز وقتی است که آباد جهان است. بله، ناظم این چند بیت که با کمال علاقمندی از یک عجوبه موسیقی شمال افغانستان توصیف نموده، بی مورد هم نیست. بابقران را اهل فرهنگ و موسیقی و در نهایت همه آنهایی که شنونده ساز و آواز اقوام مختلف افغانستانن به خوبی می شناسن. و دنبوره که دنبوره بودن خود را به مثابه مادر موسیقی تاری مردم شمال افغانستان برجسته ساخت، میلودی ها و کمپوزهای فولکلوریک بابقران در آن جایگاه خاص خود را دارد. بیایید کوتاه دنبوره را بشناسیم. دنبوره یکی از آلات موسیقی اصیل ملی افغانستان است. این آله را ازبیکا به گونه دنبره و مردمان دیگر به شکلهای دنبوره و دنبوره تلفظ می کنند. امروز دنبوره به عنوان یک آله قدیمی و اصیل ملی در میان ازبیکها، قزاقها، ترکمنها، قرغزها، قرقلپاقها، تاتارها، اویغورها، تاجیکها و ازارها رایج است. دنبوره از آن آلات موسیقی هست که در گستره ژانرهای مختلف موسیقی چون آهنگهای بزمی، حماسی، غنایی، خوشی، اخلاقی و غیره به گونه تکنوازی، گروهی یا همراه با آلات دیگر موسیقی نواخته می شود. این آله معمولا از چوب درخت توت با یک کاسه و دسته بلند ساخته شده، تار آن روده‌ای، سیمی یا گاهی ابریشمی بوده و بدون پرده نواخته می شود. امروز دنبوره بیشتر در سمنگان، فاریاب و تخار ساخته می شود. دسته آن را با صدفکاری و پوپک ها می آرایند. در مورد دنبوره گفتنی ها زیاد است و به این اکتفا می کنیم و به زندگی بابقران که امروز آهنگ قطغنی او را دهها آوازخوان اجرا نمودند مکسی می نماییم. عبدالغفار فرزند سلطان، مشهور به بابقران، هنرمند آواره و درویش تاشقورغانی، در سال 1289 خورشیدی در گذر دی حسن شهرستان خلم ولایت بلخ به دنیا آمد. بابقران از آوان کودکی به خواندن آهنگهای محلی آغاز نمود. در سن 12 سالگی نزد مرحوم محمد حکیم تنبورنواز به نواختن دنبوره پرداخت. او پس از سالها توانست پول ناچیز را جمع کند تا دنبوره‌ای برای خود خریداری کند. در شهرستان خلم بجز بابقران کسی دیگری نبود که در محافل خوشی آهنگ بسراید. مردم او را به خاطر بابقران می گفتند که او پس از ساعتها آوازخوانی مبلغ 1 قران به دست می آورد. زندگی او خیلی به زحمت پیش می رفت. پس از سالها تجربه او به سرودن شعر و آهنگهای جدید و دلنشین فولکلوریک پرداخت. آهسته آهسته شهرت وی تا مزار شریف رسید. در مزار شریف مردم از کمپوز و شعرهای وی به مشاهره می پرداختند. شعرهای بابقران را به نام شیر و شکر و آهنگهای او را به نام قطغنی یاد می کنند. بابقران در سال 1360 یک گروه محلی را با بنگیچه زیربغلی نواز و نور محمد قچک نواز ساخت. در دوران واپسین عمر او رادیو تلویزیون افغانستان توانست چند پارچه دنبوره و آهنگ از او ثبت کند. بابقران در برج قوس سال 1367 به همان غربتی که نصیب راستکاران و قلندران است با دنیای ذلت و خاری جهان فانی را ودا گفت. بابقران ازدواج نکرده و از او کدام اولادی هم باقی نمانده است. هنرمندان افغان در خارج از کشور آهنگهای بابقران را با موسیقی مدرن سرودند.
ای بابقران قربان گرمی چرخ میدان، ای بابقران قربان گرمی چرخ میدان، ای طال سمت قطران خوشدارش از فراوان، خوشدارش از فراوان.
آهنگهای بابقران امروز نه تنها در افغانستان بلکه در تاجیکستان، ایران و پاکستان نیز بر سر زبان هاست. آهنگ دخترک مزاری و آهنگ بیا بیا جانانه با آواز ولی، آهنگ کجکی با آواز مرحوم احمد ظاهر، لیلا فروهر، قادر اشباری و دیگران، آهنگ شیر و شکر از دور می نمایی با آواز وحید قاسمی و آهنگ بشنو ناله و فریاد من با آواز نازی اقبال آوازخوان پاکستانی از ساخته های بابقران است که هنرمند محبوب وحید قاسمی به تسبید آنها پرداخته است. محمد قاسم رامشگر صاحب نظر در مورد موسیقی و مسئول موسیقی رادیو تلویزیون افغانستان در صحبتی که همکارم جاوید فیضی با ایشان داشت جهات اساسی ملودی های بابقران را به بحث گرفته که آن را با شما شریک می سازد.
خب محترم قاسم رامشگر، سرپرست عملیات موسیقی افغانستان، پیش از همه ممنون هستیم از شما که دائما به صدای رادیو آزادی مخصوصا برنامه مجله آزادی لبیک گفتین.
تشکر.
شما میفهمین که بابقران نمونه و یادگار فرهنگ موسیقی شمال افغانستان بود که تا الحال به بلندی قریحه و ایج نوازنده در شمال نرسیده. از زبان شما بشنویم که جایگاه بابقران در کشور موسیقی افغانستان و خصوص در شمال تا چی حد است؟
خب در قدم اول سلام دوست عزیز، با شما هم سلام. اصلا یک مقوله است که میگن در موسیقی و در سپورت دروغ گفته نمیشه. جایگاه بابقران یا کارهایی که کرده در موسیقی در کل و تابال هنرمند از او استفاده میکنن و می نوازن یک سبک خاص خود داشت و یک مکتب خاص خود داشت. بابقران کسی بود که هنرمند زاده شده بود، یعنی او با مشکل سینه به سینه که چیزی که گرفته بود از استادای ما قبل و بعد اند او اضافه کرد کارهای خود، او یک چیز فطری بود، یک هنرمند فطری بود.
بله. از نظر ریتم و اساسات موسیقی کلاسیک شرق آهنگای خاص بابقران چی ربط خاص با مقام‌های موسیقی افغانی داره؟ آیا عیب و عیوبی هم از نظر علمی در کار بابقران به نظر رسیده؟
بابقران و هنرمندای دیگه اصیل افغانی اینا یک ارتباط مستقیم به مقام‌هایی که در این سرزمین قبل از اینکه راگرادنی از هندوستان به اینجا بیایه موسیقی مقام وجود داشت. تفاوت موسیقی مقام یک تفاوت خاص شو بر شما بگم که در راگ‌های هندی 12 سوره است و در مقام نیم سوره ها و که در موسیقی هندی و را سورتی میگن نیم نیم تون و این چیزا که با مخاطرم دنبوره و بعض حالات دیگه افغانی مثل ریچک و دنبوره یا پرده ندارن که ارتباط مستقیم به احساس میگیره و کار بابقران کار بوده که متکی و استوار به مقام های موسیقی افغانستان بوده. مقام با تفاوت از راگ و راگنی از شمال هندوستان گرفته افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ایران و حتی تاش مملکت عربی و شمال افریقا در اینجا مقام ها معمول بوده سالهای بسیار زیاد که در افغانستان هم 12 مقام بود و با آمدن راگ و راگنی کم رنگ شده این موسیقی مقام.
دنبوری که بابکران و بنگیچه و سایر نوازنده های شمال به اصطلاح مردم شمال پنجه میکردن، چی تمایز با دنبوری فاریا و یا دنبوری هزارگی داره؟
خب خود آله دنبوره تفاوت نداره، همون ساختار دو دانه تار است و اولش جلوش در کش سر میشه و پایانش در پنجم اکتاب پایانش. صرف یک تفاوت دنبوره هزارگی با دنبوره بنگیچه و بابکران یا تفاوت عامش در ای است که ظرافت های ملودیکی در موسیقی بابکران و بنگیچه زیادتر وجود داره، ملودی های بسیار جالب می نوازند. در هزارگی معمولا به خاطر پشت سر آواز همراه دنبوره کرد واره یک چیز کار میکنن،
یک
ملودی است. صرف دو جم سر بخش موسیقی زیادتر کار شده در بابکران.
همونطور که میفهمین قطغنی بابکران آهنگ مشهور زمان ماست، با امروز این آهنگ گویا با پیرایش و آرایش از سوی شمار از هنرمندان خوانده و نواخته و در مجموع اجرا میشه. به نظر شما اصالت همچون نغمه ها و آهنگ ها با این دست اندازی ها از من نخود رفت؟
اگر ما امی توازن در نظر بگیریم، اصالت خود ملودی ها را حفظ کنیم، مثلا اگر یک ارنج موسیقی یک گیتار بسیار معیاری همراه یک دنبور اگر کار شود، معیاری هدف معیاری دیجا از بین نمیره و حتی بهتر